سلام و صبح بخیر. نونیم صبح به وقت 9 بجه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقام های تاجیکستان میگویند جنگجویان وابسته به گروه داعش از خاک افغانستان داخل قلمرو این کشور شده و حمله اخیر را انجام دادند. این رویداد نگرانی جدی را در مورد امنیت آسیای میانه به وجود آورده است. جزئیات همین موضوع و گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد میشنوید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. عملیات نظامی تحت نام قیام به رهبری قول اردوی 209 شاهین در فاریاب آغاز شد. وضعیت افغانستان امروز در یک نشست به میزبانی ازبکستان به بحث گرفته می شود و سازمان انرژی اتمی ایران اعلان کرد که از بامداد امروز تزریق گاز یورانیم به سنترفیوژ ها و جمع‌آوری یورانیم غنی شده در تأسیسات فوردو در جنوب این کشور آغاز شد. تفصیل خبرها. مقامات امنیتی افغان از آغاز عملیات نظامی تحت نام قیام در شمال افغانستان خبر دادند. محمد انیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین شب گذشته بر رادیو آزادی گفت
عملیات نیروهای امنیتی تحت نام قیام و تحت رهبری قماندان قول اردوی 209 شاهین در ولسوالی‌های قرغان و قرمقل ولایت فاریاب رسما آغاز شد که در اولین برخوردی که نیروهای امنیتی داشتند سه تروریست طالب کشته شدند، یک نفر دیگر هم زخمی. سلاح و مهمات از اینا به دست نیروهای امنیتی قرار گرفتند.
به گفته وی بعد از پاکسازی این ولسوالی‌ها برای تامین امنیت در این مناطق تأسیسات و پسته‌های امنیتی ایجاد خواهند شد. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه‌ها نگفتند. قرار است امروز 7 نوامبر روی وضعیت افغانستان در ازبکستان بحث شود. آژانس خبری تاس روسی از قول اداره امنیت ملی ازبکستان گزارش داده است که امروز رؤسای ادارات امنیت ملی اعضای سازمان کشورهای مشترک المنافع در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان جلسه دارند. در یک اعلامیه اداره امنیت ملی ازبکستان گفته شده است این اجلاس روی تقویت همکاری در امر مبارزه با تروریسم جهانی متمرکز خواهد بود. بر اساس اعلامیه در این نشست در مورد این که وضعیت افغانستان روی امنیت کشورهای آسیای میانه چه تأثیر میتواند داشته باشد نیز بس می شود. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در مسابقه 50 اووره در برابر تیم وست اندیز با تفاوت 7 وکت شکست خورد. سلسله مسابقات 50 اووره، 20 اووره و تست مچ بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و وست اندیز دیروز در شهر لکنهو هندوستان به میزبانی افغانستان آغاز شد. شکست دیروز نخستین شکست تیم کرکت افغانستان در این سلسله مسابقات به شمار می رود. تیم کرکت افغانستان دو مسابقه 50 اووره دیگر را نیز با تیم وست اندیز انجام می دهد. برنده شدن در این سلسله مسابقات برای تیم کرکت افغانستان مهم است چون تیم ملی و کرکت بورد افغانستان بعد از شکست های سخت در بازی های جام جهانی کرکت امسال با انتقادات شدید مواجهند. اکنون هم از منطقه و جهان. سازمان انرژی اتمی ایران اعلان کرد که از بامداد امروز 7 نوامبر تزریق گاز یورانیم به سنترفیوژ ها و جمع‌آوری یورانیم غنی شده در تأسیسات فوردو آغاز شد. در اعلامیه این سازمان آمده است که هم اقدامات تحت نظر آژانس بین المللی اتمی انجام شده. به اساس توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان کار غنی‌سازی یورانیم در تأسیسات فوردو ممنوع اعلان شده. وزیر خارجه جرمنی دیروز در این مورد گفت ایران باید همه اقدامات اتخاذ شده از ماه جولای به این صورت لغو کرده به تعهدات کامل از مواد توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی برگردد. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی دیروز در یک کنفرانس مشترک خبری با همتای استونیاییش در برلین گفت او میگوید آنچه را رئیس جمهور ایران اعلان کرده غیر قابل پذیرش است که ایران تزریق گاز یورانیم را به 1044 سنترفیوژ در تأسیسات غنیسازی یورانیم فوردو آغاز می کند. این گام با تعهدات ایران بر اساس توافقنامه هسته‌ای سازگار نیست. ایران با این اقدام خود توافقنامه را به مخاطره می افکند. از سال گذشته به این سو ایران گام‌های تدریجی را در زمینه کاهش بیشتر تعهداتش از توافقنامه هسته‌ای 2015 میلادی با قدرت‌های بزرگ جهان برداشته است. این حرکت بعد از آن صورت گرفت که ایالات متحده آمریکا در ماه می سال گذشته میلادی از این توافقنامه بیرون شد و تحریم‌های شدید را دوباره بر ایران اعلان کرد. یک خبر دیگر از ایران این که زلزله با قدرت 5.5 درجه ریشتر جنوب ایران را تکان داد. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران، این زلزله دیروز در جنوب این کشور رخ داده است. تا هنوز در مورد تلفات و خسارات ناشی از این زلزله گزارش داده نشده. مرکز اروپایی زلزله سنج مدیترانه قدرت این زلزله را 5.5 درجه و مرکز آن را در 80 کیلومتری شمال شهر بندری لنگه و 120 کیلومتری غرب بندر عباس گزارش داده. و دموکراتان در مجلس نمایندگان آمریکا که تحقیقات در مورد استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور را رهبری می‌کنند می‌گویند در این مورد در هفته آینده برای دو روز نشست استماعی دایر شده و شهادت سه مقام کلیدی وزارت خارجه این کشور شنیده خواهد شد. آدم شف رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان آمریکا که تحقیقات در مورد استیضای دونالد ترامپ را رهبری می‌کند دیروز گفت ویلیام تایلر دیپلمات ارشد این کشور در اوکراین، جور کنت دیپلمات وزارت خارجه و ماری یوانویچ سفیر سابق آمریکا در اوکراین به تاریخ 13 و 15 نوامبر در برابر مجلس شهادت خواهند داد. تحقیقات در مورد استیضای دونالد ترامپ روی این نکته متمرکز است که آیا او بر رئیس جمهور اوکراین برای انجام تحقیقات در مورد جو بایدن معاون سابق رئیس جمهور آمریکا و پسرش انتر بایدن فشار آورده است یا خیر. پایان سرویس خبری. نو هفت دقیقه صبح به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید آنچه را در ادامه میشنوید. نگرانی جدی در مورد امنیت آسیای میانه پس از آن مطرح می شود که مقام‌های تاجیکستان گفتند جنگجویان وابسته به گروه داعش از خاک افغانستان داخل قلمرو این کشور شده و پوسته سرحدی را هدف قرار دادند. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان می گوید در حال حاضر تقریبا 35 تا 40 درصد از کسانی که در این کشور به اینترنت دسترسی دارند زنانند. استفاده از اینترنت بالای زندگی زنان در افغانستان چی تأثیر به جا مانده؟
ما از اینترنت برای کاریابی استفاده میکنم، برای تحصیل استفاده میکنم، برای کردن مقالات که لازم داشته باشم، تحقیقاتی که داشته باشم استفاده میکنم.
در مورد نارضایتی ها سیستم جدید درجه بندی شاگردان در مکاتب افغانستان نیز گزارش خواهیم داد.
وقت که بر ما پارچه می داد، پارچه اول نمرگی یا دوم نمرگی، هر کس می فهمید درجه های خود و حالا که در خانه که ببری که بگوی دست اول ما در گروپ الف اف داده، ما چی فهم که تو اول هستی؟
در مسائل مربوط به منطقه و جهان از بازداشت یکی از خانم های رهبر سابق گروه داعش توسط نیروهای ترکیه جزئیات داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
گاگای میریم اگان طرف که سبز باشه جای خوبی باشه که برز گرفتن
اونمو عکس فقط ثابت می سازه که این موجودیت شما هست.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی رام را باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 16 عقرب 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 7 نوامبر 2019 میلادی. فرشتن نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها منطوره که پیشتر هم گفتم مقامات تاجیکستان گفتند گروه افراد مسلح که اخیراً بر یک پوسته سرحدی این کشور حمله کرده بودند جنگجویان داعش اند و از خاک افغانستان به قلمرو تاجیکستان داخل شده بودند. این حمله که در نتیجه آن دو محافظ سرحدی تاجیکستان کشته شده، نگرانی جدی را در مورد امنیت آسیای میانه به وجود آورده است. مسئولیت این حمله را تا هنوز داعش به عهده نگرفته و حکومت افغانستان نیز در این مورد تبصره نکرده. آرش امایون جزئیات بیشتر دارد.
مقامات تاجیکستان ادعا کردند یک گروه افراد مسلح که اخیراً بر یک پسته سرحدی این کشور حمله کردند، جنگجویان گروه دولت اسلامی بوده و از قلمرو افغانستان به تاجیکستان داخل شده بودند. محل این رویداد در 60 کیلومتری شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان و نزدیک سرحد با ازبکستان قرار داشت. هدف حمله معلوم نشده و مقامات تاجیکستان در این مورد جزئیات را ارائه نکردند. گارد سرحدی تاجیکستان به طور مختصر در یک اعلامیه گفته است 3 نوامبر یک گروه 20 نفری از ولسوالی قلعه زال ولایت کندوز در افغانستان به ولسوالی قبادیان تاجیکستان داخل شدند. بر اساس گزارش ها یک زن نیز شامل این گروه بود. 15 تن آنها کشته و 5 تن دیگر هم دستگیر شدند. وزارت داخلی تاجیکستان گفته است این افراد با خود 4 موتر نیز داشتند و توسط این وسایل به پسته سرحدی اشقاباد رفتند. تا هنوز شواهد یافت نشده تا ثابت بسازد که افراد مسلح از افغانستان به کشورهای آسیای میانه می روند. این نکته نیز خیلی مهم است که ولسوالی قلعه زال در ولایت کندوز و به طور مجموعی در مناطق شمال شرق افغانستان که در نزدیک سرحدات با تاجیکستان قرار دارد، داعش نه بلکه گروه طالبان فعالیت دارد. حکومت تاجیکستان به خبرنگاران آزاد اجازه دسترسی به محل رویداد را نداده تا اطلاعات گردآوری کنند و معلومات ارائه شده توسط حکومت تاجیکستان از سوی منابع مستقل نیز تایید نشده است. کارشناسان به این باورند که جنگجویان برای دسترسی به اسلحه نیاز ندارند بالای پسته های سرحدی تاجیکستان حمله کنند، چون در افغانستان اسلحه کم نیست و به سادگی می توان آن را به دست آورد. بروس پنیر، کارشناس امور آسیای میانه در مرکز خبری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می گوید این نکته خیلی مهم است که مسئولیت یک حمله در آسیای میانه به عهده داعش گذاشته شده و ادعا می شود که جنگجویان مسلح از افغانستان رفته بودند. از سالیان متمادی به این سو در آسیای میانه و مناطق همجوار آن در مورد همچو رویدادها نگرانی های وجود داشته است. تردید وجود ندارد که حمله اخیر زنگ خطر را به صدا درآورده و کرملین را نیز متوجه خود ساخته است. مقامات کرملین از مدت‌ها به این سو در مورد همچو رویدادها هشدار داده تخمین می‌کنند که هزاران جنگجوی داعش در شمال افغانستان مستقرند. بروس پنیر می‌گوید اگر ادعای حکومت تاجیکستان با شواهد غیر قابل انکار تایید نشود، به مفهوم آن خواهد بود که حکومت‌های آسیای میانه، روسیه و چین باید پالیسی‌هایشان را بر اساس تهدیدهای واهی نه بلکه بر اساس حقایق بنا کنند. این در حال است که اخیراً در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در مورد مبارزه با تروریسم گفتگو شده است. چین که عضویت این سازمان را دارد با حکومت تاجیکستان خیلی کمک کرده تا امنیت مناطق کوهستانی همجوار با سرحدات افغانستان را تامین کند. چین می خواهد تا این مناطق امن باشد و از ورود جنگجویان مسلح از قلمرو افغانستان جلوگیری کند. مسئولیت این حمله را تا هنوز جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده نگرفتند و حکومت افغانستان هم در این مورد تبصره نکرده است.
سال گذشته در تاجیکستان 3 رویداد امنیتی رخ داد که مقام‌های تاجیکستان جنگجویان وابسته به گروه داعش را مسئولان خواندند و این گروه هم مسئولیت این رویدادها را به عهده گرفت. تابستان سال گذشته 4 سیاح خارجی از سوی 4 مهاجم در تاجیکستان به قطر رسیدند که بعداً گروه داعش با نشر یک پیام ویدیویی مسئولیت آن را به عهده گرفت. 2 رویداد مرگبار دیگر در زندان‌های تاجیکستان سال گذشته رخ داد که در آن تلفات به نیروهای امنیتی تاجیکستان و مهاجمان وارد شد و مقام‌های تاجیکستان در آن زمان گفتند که گروه داعش مسئول این عملاتن و سپس داعش هم با نشر اعلامیه مسئولیت این عملات را پذیرفته بود.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رویداد مرگبار روز شنبه در ولسوالی در قد ولایت تخار جان چند شاگرد خردسال مکتب را گرفت. این حادثه محکومیت گسترده را در پی داشت. مصطفی صدیقی با پدر یکی از شاگردان کشته شده هم گفتگو کرده و در این گزارش مفصل بیشتر در مورد این رویداد به شما می گوید.
نصرت الله 11 ساله می خواست درس بخواند و به مردم خدمت کند، اما انفجار ماین امیدها و آرزوهایش را برای همیشه با خاک یکسان کرد. او همراه دست کم 4 شاگرد خرد سال دیگر در راه مکتب ابتدایی خود در روستای طاهری در ولسوالی درقد در ولایت شمال شرقی تخار کشته شد. در رویداد روز شنبه برادر 8 ساله او محب الله هم زخم برداشت. پدرشان طاهر قلاتوال ملای محلی است. او در گفتگوی تلفنی از شفاخانه حوزه‌ای کندوز برای رادیو آزادی گفت که این حادثه بزرگترین غم زندگیش بود. او گفت حوالی ساعت 8 صبح بود که خبر از راه رسید و او بیدرنگ به محل حادثه شتافت.
برای مردم غم بزرگی بود. مردم وحشت زده بودند. وقتی من آنجا رفتم 2 پسرم را دیدم. یکیش جا به جا شهید و دیگرش زخمی شده بود.
او گفت پسرش میخواست با فراگیری دانش به افغانستان خدمت کند.
او شاگرد باهوشی بود. به دیگر شاگردان درس میداد و من میگفت که باید درس بخواند. آرزویش خدمت به وطن بود.
مکتب ابتدایی ابوذر غفاری حدود 300 شاگرد دارد به شمول 20 شاگرد دختر. رحیم الله قاسمی عامر معارف ولسوالی درقد است. او در گفتگوی تلفنی برای رادیو آزادی گفت با شنیدن این خبر سخت اندوهگین شده بود.
زیاد بر ما دردآور بود و متاثر کننده بود. اصلا ما نمی‌فهمیدم که چه عکس العملی در این باره نشان دادم و چی باید بکنم. البته هم از ما چی بیاید. ما خب می‌سوزیم و می‌سازیم در اینجا. تمام تلاش ما در طول سالهای ناامنی همین بوده که حداقل دروازه های مکتب مسدود بمانه و آزادی سرزمینی که البته در گذشته ها به این طرف محروم بوده و بیشتر از این محروم نشود.
قاسمی گفت رویداد بر همه تأثیر گذاشته بود.
معلوم است همون روز مکتب مسدود بود و فرداش همان شکل تأثیر گذاشته بودند که نگران اوضاع بودند و بخصوص والدین شاگردان بسیار زیاد متأثر شده بودند روی ازی.
او گفت شاگردان بین 8 تا 14 ساله بودند. گزارش های نخستین حاکی از کشته شدن دست کم 9 شاگرد مکتب در درقد بودند. قاسمی افزود که روستای طاهری ولسوالی درقد زیر کنترل طالبان است. او گفت شورشیان ماین را در تقریبا 500 متری مکتب گذاشته بودند تا نیروهای افغان را که سرگرم عملیات تصفیه‌ای در درقد هستند هدف بگیرند. اما طالبان در این باره اظهار نظر نکردند. نوری نزهت سخنگوی وزارت معارف افغانستان است. او به رادیو آزادی گفت ناامنی و جنگ بزرگترین مانع در برابر آموزش در افغانستان است.
ناامنی سبب میشه که شاگرد ما کشته شوه، زخمی شوه. مکتبی را که ما با 1001 مشکل هزینه ساخت او را با کمک کشورهای بیرونی و هم از دونرهای بین المللی دریافت میکنیم، مکتب ما تخریب میشه، بالاخره محیط تعلیم و تربیه غیر مسئول میشه برای کودکان و فرزندان افغانستان.
نزهت از همه طرفهای درگیر جنگ خواست تا از آسیب رساندن به نهادهای آموزشی خودداری کنند. این رویداد محکومیت گسترده‌ای به همراه داشت. در اعلامیه اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان رویداد درقد را به شدت نکوهش کرد و آن را عمل وحشیانه و غیر انسانی خواند. جان بس سفیر ایالات متحده در کابل هم در حساب توییتر خود رویداد مرگبار را نکوهش کرد. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان نیز نگران بود و در توییتر گفت کشتن و زخمی کردن کودکان در انگام درگیری های مسلحانه تخلف جدی است. سازمان ملل متحد در گزارش دیگر اعلام کرده که 192 حمله به مکاتب و پرسنل آموزشی در سال 2018 تایید شده. همچنین دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارش تازه خود گفته که در 9 ماه نخست سال 2019 بیش از 2500 غیر نظامی در افغانستان کشته شده و بیش از 5500 نفر دیگر زخمی شدند. این گزارش می افزاید که زنان و کودکان مشمول 41% از تلفات غیر نظامی بودند. پدر نصرت الله از همه طرف های درگیر می خواهد که به مردم عادی آسیب نرسانند.
نمی دانم چه کسی با این ملت مظلوم همدردی خواهد کرد. اگر حکومت باشد یا طالبان، از هر دو طرف می خواهیم که به جان غیر نظامیان توجه کنند. بیش از این دیگر چی بگویم؟ کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشتین؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید در حال حاضر بیش از 10 میلیون نفر در این کشور به اینترنت دسترسی دارند. از این میان تقریبا 35 تا 40 درصد آنها زنانند. اینترنت چه سهولت‌هایی را به زنان در افغانستان فراهم کرده؟ در گزارش از همکارم ستار فروغ میشنوید.
کبرا رضایی استاد یک پوهنتون خصوصی و یکی از فعالان زن در کابل میگوید که او از سال 2004 میلادی به این سو از اینترنت استفاده میکند. خانم رضایی به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که اینترنت سهولت های زیادی را برایش فراهم کرده.
اکانت دارم در فضای مجازی در رسانه های اجتماعی و از طریق خانستم که دوستان خیلی زیادی داشته باشم و ارتباطات خودم را تقویت بکنم. من از اینترنت برای کاریابی استفاده میکنم، برای تحصیل استفاده میکنم، برای ادا کردن مقالات که لازم داشته باشم، تحصیلی که داشته باشم استفاده میکنم و من کمک کرده که من زندگی بهتری داشته باشم و سهولت بیشتری داشته باشم و بتونم که با دنیای امروز و با دنیای مدرن ارتباط بهتری داشته باشم.
او افزود که عمدتاً زنان تحصیل کرده و شاغل در افغانستان از اینترنت استفاده میکنند. خانم رضایی پیشنهاد میکند که به هدف دسترسی دختران به اینترنت، مکتب‌های دخترانه در این کشور به اینترنت وصل شود.
اگر ما ممکن است در مکاتب داشته باشیم، در مکاتب دخترانه ما اینترنت را به عنوان یک ابزار کمک آموزشی و یک ابزار جانبی داشته باشیم و ساعت‌های را مشخصاً وجود داشته باشه که اساتید در مورد موضوعات مشخص تحقیق بکنن، اینطور نهادینه بکنه که فرهنگ آموزشی و یک فرهنگ استفاده درست از اینترنت و خانواده ها هم میبینن که اینترنت استفاده خوبی میشه از زودتر به همین کمک میکنه که این نهادینه شود و بار علمی دخترها هم بیشتر شود و دسترسیشون به اینترنت هم آسان‌تر شود.
حداقل 35 درصد کاربران اینترنت در افغانستان زنان هستند. شیرشاه نوابی مشاور رسانه‌ای وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از افزایش شمار مشترکین اینترنت در این کشور خبر داد.
شمار کاربران اینترنت در افغانستان به بیش از 10 میلیون شهروند رسیده که تقریبا 35 تا 40 درصد را خانم ها شکل و متبقیش همه مرد ها هستند.
این وزارت پارسال گفته بود که تقریبا 9 میلیون و 700 هزار تن در افغانستان از اینترنت کار می گیرند. آقای نوابی گفت که عمدتاً مردم در شهرهای این کشور به اینترنت دسترسی دارند. احسانی یک باشنده ولسوالی کجران ولایت دایکندی از مسئولان می خواهد که در زمینه بهبود بخشیدن کیفیت اینترنت گام های عملی بردارند. به گفته او به دلیل پایین بودن سرعت اینترنت نمی تواند روزانه از اینترنت استفاده کند.
ما ابو هوا وضعیت ابو هوا در اینترنت سعی میکنیم، دیگه تماس خارج میگیریم، عکس مکس خارج روان میکنیم. یه باز خودم شاگرد مکتب هستم، بعضی کتاب های از اینترنت دانلود میکنیم میگیریم. خیلی استفاده خوب میکنم. مقصد مشکل همی هسته که شب میشه ساعت ده میشه بعد وقتا یازده میشه بعد ساعت میشه ساعت یازده و دوازده که اینترنت کیفیت خوب شد. بعد ساعت دوازده کیفیت چیزی نیست شب میشه دیگه.
تقریبا همه کاربران اینترنت در افغانستان از کیفیت و نرخ اینترنت راضی نیستند. مشاور رسانه‌ای وزارت مخابرات نیز تایید میکند که اینترنت در این کشور از کیفیت خوب برخوردار نیست.
بدون تردید که کیفیت اینترنت قابل تحمل نیست. روی کیفیت هم بدون تردید که مشکلات تکنیکی وجود داره، ولی روی ازی کار میکنیم که مشکلات رفع شود. قرار است که افغانستان به نقطه اتصالی اینترنت منطقه مبدل شود. در صورتی که این کار شود، قیمت اینترنت نه تنها که کاهش پیدا بکنه، بلکه کیفیت خوبتر شود.
شمار مشترکین اینترنت در جهان در مقایسه با سال 2018 5.3% افزایش یافته است. گزارش ITU یعنی اتحادیه بین‌المللی مخابرات که به روز سه‌شنبه نشر شد نشان می‌دهد که امسال 4.1 میلیارد تن در جهان از اینترنت استفاده می‌کنند. اما به اساس این گزارش شمار زنانی که از اینترنت کار می‌گیرند در کشورهای رو به انکشاف کاهش یافته. بیشترین استفاده کننده های اینترنت در جهان در اروپا به سر میبرند و کمترین هم در افریقا. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید که به هدف افزایش دسترسی مردم به اینترنت در این کشور تلاش ها ادامه دارد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور ترکیه میگوید نیروهای این کشور یکی از خانم‌های ابوبکر البغدادی را در سوریه دستگیر کرده. ابوبکر البغدادی رهبر سابق جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش 26 اکتبر توسط نیروهای آمریکایی در سوریه کشته شد. ترکیه قبلا نیز از دستگیری یک خواهر و شوهر خواهر این رهبر سابق داعش خبر داده بود. آرش امایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور ترکیه میگوید نیروهای این کشور یکی از خانم‌های ابوبکر البغدادی رهبر کشته شده جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش را در سوریه دستگیر کردند. ابوبکر البغدادی به تاریخ 26 اکتبر در نتیجه عملیات نیروهای خاص آمریکایی در ولایت ادلیب در سوریه کشته شد. رجب طیب اردوغان 6 نوامبر در یک سخنرانی در انقره گفت امریکایی ها می گویند ابوبکر البغدادی را در داخل یک تونل کشتند و کمپاین اطلاعاتی را در این مورد آغاز کردند. آقای اردوغان همچنان گفت نیروهای ترکیه یکی از خانمهای ابوبکر البغدادی را در سوریه دستگیر کردند و ما در مورد آن مانند امریکایی ها سر و صدا را بران نمی اندازیم. همچنان خواهر و شوهر خواهر البغدادی را نیز دستگیر کرده ایم. اما رئیس جمهور ترکیه از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرده است. یکی از دستیاران رهبر سابق جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش گفته است آنطوری که شریعت اسلامی اجازه می دهد ابوبکر البغدادی 4 خانم داشت. گفته می شود یک خانم البغدادی نور نام داشت، شهروند عراق و هم فکر وی بوده است. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس سجی الدیلمی خانم دیگر ابوبکر البغدادی در سال 2014 میلادی در لبنان دستگیر گردید و یک سال بعد در تبادله زندانیان با القاعده آزاد شد. سجی الدیلمی در سال 2009 میلادی از نزد البغدادی فرار کرده بود. به نوشته اسوسییتد پرس البغدادی با یک نوجوان جرمنی نیز عروسی کرده بود، اما آن زن هم بعد از یک سال از نزد وی فرار کرده است. آژانس خبری رویترز 5 نوامبر از قول یک مقام عالی رتبه ترکیه که از افشای نامش خودداری شده گزارش داد که رسمیه اواد خواهر 65 ساله ابوبکر البغدادی با شوهر و 5 نواسه‌اش در ولایت حلب دستگیر شدند. این مقام ترکی دستگیر شدن خانم اواد را دستیابی به یک منبع با ارزش معلومات خوانده ابراز امیدواری کرده است که از نزد وی در مورد چگونگی و شیوه فعالیت برادرش البغدادی اطلاعات استخباراتی مهم حاصل خواهد شد. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس خانم اواد در فعالیت‌های برادرش دخیل بوده است. بعد از آن که در ماه اکتبر سال جاری میلادی نیروهای آمریکایی از شمال سوریه خارج شدند، تهاجم نظامی ترکیه بر ضد جنگجویان کرد متحد با ایالات متحده آمریکا آغاز شد. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی این حرکت انقره بعد از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ماه سپتامبر سال جاری خروج نیروهای این کشور را از امتداد سرحدات ترکیه با سوریه اعلام کرد تا به نیروهای ترکی اجازه داده شود که یک منطقه عاری از جنگجویان کرد را در امتداد سرحدات خود ایجاد کنند. از آغاز تهاجم ترکیه بر شمال سوریه تا اکنون نیروهای ترکی توانستند یک بخش از مناطق در امتداد سرحدات ترکیه با سوریه را از نزد جنگجویان کرد تصرف کنند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان و در پایان برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری را به شما داریم و همچنان در امتداد لحظه ها دو برنامه جالب هفته‌وار رادیو آزادی است که حتما گوش کنین. نونیم حساب با وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی میشنوین. مقامات امنیتی افغان از آغاز عملیات نظامی تحت نام قیام در شمال افغانستان خبر دادن. این عملیات به رهبری قماندان قول اردوی 209 شوین در ولایت فاریاب رسماً آغاز شده است. قرار است امروز 7 نوامبر روی وضعیت افغانستان در ازبکستان بحث شود. آژانس خبری تاس روسی از قول اداره امنیتی ملی ازبکستان گزارش داده که رؤسای ادارات امنیتی ملی اعضای سازمان کشورهای مشترک المنافع در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان جلسه دایر می‌کنند. سازمان انرژی اتمی ایران اعلان کرد که از بامداد امروز 7 نوامبر تزریق گاز یورانیم به سنترفیوژها و جمع‌آوری یورانیم غنی شده در تأسیسات فردو در جنوب ایران آغاز شده است. زلزله با قدرت 5.5 درجه ریشتر جنوب ایران را تکان داده. بر اساس گزارش تلویزیون دولت ایران، این زلزله دیروز در ولایت جنوبی این کشور رخ داده که تا هنوز از تلفات ناشی از آن گزارش نشده. و دموکراتان در مجلس نمایندگان آمریکا که تحقیقات در مورد استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور را رهبری می کنند، گفتند در این مورد در هفته آینده برای دو روز نشست استماعی را دایر کرده و شهادت سه مقام کلیدی وزارت خارجه این کشور شنیده خواهد شد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشن. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که شمار از معلمان و شاگردان سیستم جدید درجه بندی امتحانات در مکاتب افغانستان را پیچیده و غیر مؤثر عنوان کردند. آنها بر رادیو آزادی گفتند درجه بندی امتحانات بر اساس دسته بندی بر روحیه شاگردان تاثیر منفی گذاشته. این در حال است که وزارت معارف در شروع سال خبر داد که جنبندی نمرات و درجه بندی شاگردان در سه دسته ذکر خواهد شد. آرزو قیاسی جزئیات بیشتر دارد.
میلاد 7 ساله پیهم اول نمره صنفش بوده است، اما در سال 8 هنگامی که پس از امتحان 4.5 ماه اطلاعنامه‌اش را به خانه میبرد با استقبال گرم خانواده‌اش روبرو نمی‌شود. علتش را تغییر روش درجه بندی در مکاتب از سوی وزارت معارف میگوید. با اجرایی شدن روش تازه درجه بندی در مکتب‌ها اول نمره، دوم نمره و سوم نمره به گونه مشخص معلوم نمی‌شود.
در مورد درجه بندی جدید یکم خفه هستم، به خاطر که اون وقت که بر ما پارچه میداد، پارچه اول نمرگی یا دوم نمرگی، هر کس میفهمید درجه های خود، و حالا که در خانه که ببری که بگی دست اول ما در گروپ الف افتاده، ما چی فهم که تو اول هستی؟ میشه که چند نفر دیگه هم در الف افتاده باشه.
وزارت معارف در سال تعلیمی امسال طرزالعمل جدیدی برای مکاتب صادر کرد که بر اساس آن جمع بندی نمرات و درجه بندی شاگردان در گروه های مختلف بر اساس فیصدی نمراتشان اعلی، خوب و متوسط ذکر می شود. اگرچه این سیستم در آغاز با استقبال گرمی برخواه مواجه شد، اما پس از امتحانات نیمه سال انتقادهایی را نیز به دنبال داشت. فوزیه معلم مکتبی در شهر کابل به رادیو زادی گفت که این سیستم بر روحی شاگردان ممتاز تأثیر منفی گذاشته است.
ما از این همی سیستمی که ترتیب شده ما هیچ رضایت آمتام ندارم، بخاطر از اینکه سر روی تا شاگرد تاثیر میکنه. کسایی که درس میخوانن یا لایق هستن، شاگردی که تنبل است و هیچ زحمت خود نمیده، امرای از اینا ما هیچ اصلا تفکیک نمیتونیم، یعنی تفکیک از بین میره.
بر اساس طرزالعمل جدید معرف، روش نامنویسی در دفتر حاضری شاگردان نیز تغییر کرده است. پیش از این اسامی در حاضری مکتب بر اساس رتبه و درجه امتحانی آنان از اول نمره تا آخر نمره نوشته می شد. اما اکنون بر اساس حروف اول نام ها نوشته می شود. شماری از معلمان و دانش آموزان از تغییر روش نامنویسی در حاضری نیز انتقاد دارند. اما